صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران صبح آمد. سلام. از هر جای ایران و دنیا که با ما همراه شدین صبحتون بخیر. امروز یک شنبه سوم شهریور، من رضا ولی‌زاده هستم و با مجله زنده صبحانه با خبر در یک ساعت و نیم آینده از رادیو فردا در شهر پراگ با شما همراه خواهم بود. اما وضعیت کلی هوای امروز ایران. امروز بیشتر استانهای کشور یک درجه گرمتر میشن، به غیر از استانهای ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و لرستان که نسبت به دیروز یک درجه کاهش دما دارن. آسمان بیشتر استانهای کشور هم صاف تا کمی ابریه و در استانهای فارس و گیلان و مازندران بارش خفیف و پراکنده رو شاهدیم. در سیستان و بلوچستان هم وزش باد و گرد و خاک داریم. دمای هوای تهران هم حد اکثر 35 درجه خواهد بود. گرمترین استان هم خوزستان با حد اکثر 46 درجه و سردترین استان هم اردبیل با 24 درجه. سلام و صبح بخیر ویژه امروز به تیم پزشکی بیمارستان شهرستان جم از شهرهای استان بوشهر که یک بیمار 55 ساله رو بعد از 45 دقیقه ایست قلبی دوباره به زندگی برگردوندن. مثل هر روز یک ساعت اول صبحانه با خبر رو به صورت تصویری میتونید از طریق کانال ماهواره‌ای رادیو فردا و همینطور تلویزیون صدای آمریکا ببینین و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوین. اما همکاران این برنامه میرعلی حسینی تهیه کننده، حسن جعفری مسئول اتاق خبر، شاهین بشیری گزارش تصویری و سام خاکزاد کارگردان فنی صبحانه با خبر. خب اول خبرها رو بشنویم از حسن جعفری و بعد از خبرها خیلی سریع آنچه که در 30 دقیقه اول خواهد گذشت رو براتون معرفی میکنم. حسن، خبرهای مهم و تازه‌ای که داریم چی هست؟
اجازه بده سلام عرض کنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همچنان تحولات مربوط به حمله احتمالی شیمیایی در سوریه در صدر خبرها است. به جز اون خبرهایی از مصر، تونس و همینطور واشنگتن خبرهای دیگری است که مشروعش رو خواهم خوند.
با هم میشنویم.
کاخ سفید آمریکا اعلام کرد نشست باراک اوباما و مشاوران امنیتیش روز شنبه برگزار شده و جزئیاتی از گزینه‌های پیشروی آمریکا در مورد بحران سوریه در این نشست مطرح شده است. همچنین آقای اوباما روز شنبه در تماسی تلفنی با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مورد پاسخ‌های احتمالی به رویدادهای اخیر سوریه گفتگو کرده است. از سوی دیگر سازمان پزشکان بدون مرز می‌گوید از هزاران مجروح شیمیایی که به بیمارستان‌های مرتبط این سازمان در سوریه مراجعه کردند 355 نفر جان باختند. در مورد آخرین رویدادهای مرتبط با سوریه در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در 50مین سال روز سخنرانی مشهور مارتین لوتر کینگ با عنوان من رؤیایی دارم، 10,000 نفر روز شنبه در محل برگزاری این سخنرانی در واشنگتن گرد آمدند. بنابر گزارش‌ها تظاهرکنندگان خواستار تلاش برای کاستن از بیکاری، کنترل خرید و فروش سلاح‌های گرم، تضمین حق رأی برای اقلیت‌های جنسی و نژادی بودند. اریک هولدر نخستین دادستان سیاه‌پوست آمریکا در سخنرانی‌اش در این مراسم گفت حضور او و باراک اوباما در سمت‌هایشان مرهون تلاش های لوترکینگ و دیگر مبارزان برابری خواه بوده است. هزاران نفر از مخالفان دولت تونس شامگاه گذشته با تجمع در مقابل پارلمان خواستار استعفای دولت اسلامگرای این کشور شدند. پلیس تعداد تظاهرکنندگان را حدود 10,000 نفر ارزیابی کرده است. رهبران مخالفان گفتند تظاهرات روز شنبه آغاز تظاهراتی یک هفته‌ای علیه حزب حاکم النهضه به شمار می‌رود. رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین و همچنین حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر قرار است امروز در دو دادگاه جداگانه حاضر شوند. بنابر گزارش‌ها در دادگاه رهبران اخوان المسلمین، محمد بدیع رهبر این گروه به اتفاق دو تن از معاونانش به اتهام تحریک به خشونت در جریان تظاهراتی که حدود دو ماه پیش در قاهره برگزار شد حاضر می شوند. همزمان دادگاه تجدید نظر حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر نیز قرار است امروز برگزار شود. درباره رویدادهای مرتبط با مصر نیز در ادامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم کرد. آقای روحانی بدون اشاره به مسئولان این حمله درباره شرایط منطقه ابراز نگرانی کرد و گفت شرایط حاکم بر سوریه و کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم بیگناه به ویژه با عوامل شیمیایی تأسف‌بار است. از سوی دیگر عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است اسنادی در دست است که نشان می‌دهد مخالفان بشار اسد با سلاح شیمیایی به حومه دمشق حمله کردند. وزارت دادگستری آمریکا میگوید مردی که حامل نمونه‌هایی از اورانیوم خالص برای فروش به ایران بوده در فرودگاه نیویورک بازداشت شده است. پاتریک کمپل 33 ساله روز چهارشنبه هنگام ورودش از پاریس به فرودگاه جان اف کندی نیویورک در حالی بازداشت شد که نمونه‌هایی از اورانیوم را در کف کفش‌هایش پنهان کرده بود. او متهم است که می‌خواسته به عنوان واسطه برای فروش 1000 تن اورانیوم خالص به ایران عمل کند و در راه نشان دادن نمونه‌هایی از آن به طرف تماس خود در فلوریدا بوده است که در فرودگاه نیویورک بازداشت شده. و سرانجام اینکه جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است هر دانشجو یا استادی که فکر می‌کند در دانشگاه‌های کشور به او اجحاف و حقش تضییع شده حتماً به وزارت علوم مراجعه و شکایت کند تا به شکایت او رسیدگی شود. رضا
ممنونم. حسن جعفری دوباره دیگه در طول برنامه صبحانه با خبر به ما خواهد پیوست. ما چه برنامه‌هایی برای 30 دقیقه اول صبحانه با خبر داریم؟ استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه 355 کشته بر جای گذاشت و دولت و مخالفان هر کدام یکدیگر را به استفاده از سلاح شیمیایی متهم می‌کنند. درباره این رویداد و واکنش‌های بین‌المللی آن با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو می‌کنم. در گفتگوی اقتصادی امروز به دارایی‌های خارجی ایران در هند می‌پردازیم که به صورت روپیه نگهداری می‌شوند و در ماه‌های اخیر یک سوم ارزش خودشون رو از دست دادن. صفحه اول روزنامه‌های چاپ تهران رو ورق می‌زنیم. از تازه‌های دنیای ورزش براتون میگیم. پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم و حتما پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم اگر به دست ما برسه. شما هم می‌تونید در مورد مسائل روز، اتفاقهای شهر و دیارتون و حتی این برنامه برای ما پیامک بفرستیم و در ساختن این برنامه مشارکت کنیم. شماره های پیامکگیر رادیو فردا 20420733595555 و 207-926-011-57-30 دقیقه با شما به صورت زنده از اینجا رادیو فردا. سوریه دولت و مخالفان یکدیگر را متهم می‌کنند درباره این موضوع و همینطور واکنش‌ها به آن با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو می‌کنم. ایلیا سلام، صبحت بخیر.
رضا سلام، صحبت و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران امنیت ملی خودش جلسه برای بررسی اوضاع سوریه برگزار کرد. گزارش‌های منتشر شده درباره این جلسه چیه و اصولاً چه تحرکاتی آمریکا در مورد گزارش‌های استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه انجام داده؟
در مورد جزئیات گفتگوهایی که شب گذشته در کاخ سفید صورت گرفته چیزی منتشر نشده، اما کاخ سفید، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که آقای اوباما طرح‌های مفصلی در مورد راهکارهای احتمالی برای مقابله با وضعیت کنونی سوریه و همچنین مسئله بکارگیری جنگ افزارهای شیمیایی دریافت کرده و اونها رو بررسی کرده. بعد از اون جلسه هم با آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا تلفنی گفتگو کرده و توافق کردن بر سر نوع پاسخ و عکس‌العمل به اون چه که در سوریه داره پیش میاد با هم هماهنگ باشن. آمریکا در 24 ساعت گذشته چند اقدام انجام داده. یکی اینکه یک ناو شکن آمریکایی به دریای مدیترانه رفته و در مجموع تعداد ناو شکن های آمریکا در این دریا به 4 تا رسیده، اینطور که مقام های وزارت دفاع آمریکا اعلام کردن. این اقدام برای مقابله با اونچه که در سوریه پیش میاد هست و برای تحرکات احتمالی که ممکنه آمریکا بخواد از خودش نشون بده درباره مسئله جنگ افزارهای شیمیایی. آقای چاکگل وزیر امور وزیر دفاع آمریکا هم گفتگو کرده با رسانه ها و گفته که نیروهای دریایی آمریکا در وضعیت آماده باش قرار دادن برای هر دستور احتمالی که ممکن از کاخ سفید صادر بشه. خب این تحرکات بعد از اون هست که گزارش ها از کشته شدن بیش از 1000 نفر در یک حمله شیمیایی به حومه دمشق حکایت میکنه.
در سوریه دولت و مخالفان هم دیگر متهم میکنن به انجام حمله شیمیایی روز چهارشنبه. آیا دو طرف مورد تازه‌ای را هم مطرح کردند؟
شورای ملی سوریه، ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه دو کنفرانس خبری داشته. در یک کنفرانس خبری سخنگوی این ائتلاف طرح کرده بعضی از موارد رو، گفته گزارش‌هایی داره که در اختیار مجامع بین‌المللی قرار داده مبنی بر اینکه چه کدامی که از گردان‌های ارتش سوریه حمله شیمیایی رو انجام دادن. شب گذشته هم احمد جربا رئیس ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه به اضافه رئیس فرمانده ارتش آزاد سوریه آقای ریاض الاسد کنفرانس خبری تشکیل دادن و همین صحبت‌ها رو مطرح کردن و خواستن از بازرسان هر چه سریع‌تر به محل حمله برن و دولت سوریه رو متهم کردن به انجام حمله و خواستار اقدام جامعه جهانی شدن هر دوی اونها. در مقابل تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که ارتش دولتی منطقه جربا در حومه دمشق رو تصرف کرده و یک تونل رو پیدا کرده که از اون مخالفان استفاده می‌کردن و در اون تونل بقایایی از مواد شیمیایی و تجهیزاتی از ساخت سلاح‌های شیمیایی دستساز رو به دست آوردن و متهم کردن مخالفان رو به هدف قرار دادن حومه دمشق با موشک شیمیایی.
سازمان پزشکان بدون مرز وجود حمله شیمیایی رو تایید کرده. در مورد جزئیاتش چه خبرهای بیشتری داری ایلیا؟
سازمان پزشکان بدون مرز اولین گروه بین‌المللی هست که تایید کرده وجود همچین حمله‌ای رو. در گزارشی که منتشر کرده گفته 3600 نفر به بیمارستان‌ها، به 3 بیمارستان در حومه دمشق مراجعه کردن که همه اونها از آثار گازهای شیمیایی و به طور دقیق‌تر گاز اعصاب رنج می‌بردن و گفته اینها نشون دهنده این هست که استفاده شده از گاز شیمیایی و از جنگ افزارهای شیمیایی، جنگ افزارهایی که ممنوع هست استفاده از اونها در قوانین بین‌المللی. و در گزار خودش بیان کرده که 355 نفر از مصدومانی که به بیمارستان‌ها مراجعه کردن جون خودشون رو از دست دادن بعد از مراجعه به بیمارستان.
مواضع بین المللی در مورد حمله شیمیایی به کدوم سمت و سو رفته؟
رضا، جامعه بین الملل در کل به دو دسته تقسیم شدن. یک دسته که تا الان از وجود دلایلی صحبت میکنه مبنی بر اینکه دولت سوریه حمله چهارشنبه رو انجام داده و گروه دیگه مخالفان رو. در دسته اول میتونیم از بریتانیا صحبت کنیم. آقای ویلیام هیک وزیر امور خارجه بریتانیا گفته که لندن معتقده که دولت سوریه انجام داده حمله شیمیایی روز چهارشنبه رو و خواستار تحقیق بیشتر شده. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم همین صحبت کرده، گفته تا الان دلایل موجود حاکی از این هست که نیروهای دولتی سوریه انجام دادن حمله شیمیایی رو. البته خواستار تحقیقات بیشتر شده، خواستار این شده که بازرسان به محل حادثه برن و گفته اگر دولت سوریه چیزی برای مخفی کردن نداشت اجازه میداد که بازرسان فوراً برن به محل حادثه. در مقابل گروه اول در رأسش روسیه حضور داره. روسیه گفته که دلایل و اسنادی در دست داره مبنی بر اینکه مخالفان انجام دادن حمله شیمیایی رو. جمهوری اسلامی ایران هم همین موضع رو داشته. آقای عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته جمهوری اسلامی اسنادی در این باره در دست داره و هشدار داده نسبت به هر گونه حمله نظامی و مداخله نظامی خارجی در سوریه. روز دوشنبه هم قرار هست وزرای دفاع و فرماندهان ارتش آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا، ترکیه، عربستان سعودی و قطر در اردن گرده هم بیان و درباره بحران سوریه و مسئله حمله شیمیایی گفتگو کنند و شاید تصمیمی بگیرن برای یک واکنش در این باره.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. خدا نگهدار. اما نوبت میرسه به پیام‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که با هم میشنویم.
این حمله شیمیایی که در سوریه انجام گرفته کاری به این ندارم، به نظر منه که چه حکومت زده باشه چه مخالفین. سازمان ملل باید همیشه در کشوری که مواد شیمیایی اصلی شیمیایی به کار بیاره حتما فورا دخالت کنه. این تنها راهشه به نظر من، تا ببینن تقصیر کیو از اون با تقصیر اونای مخالف ها هستن. یه به نظر من هزاران نفری دیگه کشته میشه.
در جنایات بشار اسد در سوریه آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم مقصر است.
من میخواستم از طریق رادیو فردا به این نقصود میم که آیا آقایون، آیا مسئولین به جان که به کشورهای دیگه فکر کنید و از اونا به صورت مختلف چه مالی چه نظامی چه سیاسی کمک کنید، به مشکل خود مردم ایران بپردازید. شما ها باعث میشه که آمریکا چهت میشه به ایران تو پیشتر کنه. با تشکر، مرسی از سمت کن.
سلام علیکم، از آمریکا تماس میگیرم. برنامه تون موقعی جذاب میشه که واقعی و بی‌طرف باشه. من با ایران موافق نیستم با سیاستش، ولی شما هم سیاست موافق آمریکا دارید و اخباری که از پیشتر راهی شده و واواش جا به جا نمیتونید بکنید و حرش میکنید و میخوان مردم شستشو بدید. واقعیت بگید، برنامه تون جذاب میشه. طرفداری هم نکنید.
این آقایی که هر هفته زنگ میزنه ساعت شیشم به نام آقای بهروز، این از طرف جمهوری اسلامی هر هفته زنگ میزنه، عقایدش هم یکی، صداش هم یکی، همون را فقط اسمش فرق میکنه. نذارید هر دفعه صحبت کنه، متوجه بشید، گوش بدید متوجه میشید.
موسیقی و خبر جز خواستهای لاینفک ما ایرانی ها و رادیو فردا به خوبی از پسش برآمده. تشکر میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، بخشی از دارایی‌های خارجی ایران در بانک‌های هند که به صورت روپیه نگهداری میشن در ماه‌های اخیر یک سوم از ارزش خودشون رو از دست دادن. در گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم، به همین موضوع می‌پردازیم. آقای علوی، صبحتون بخیر، خوش اومدید به صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما علیزاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، پرسش اول اینه که سهم تجارت ایران و هند در سبد تجارت خارجی ایران به چه میزانیه؟
هند در شرایط فعلی شریک سوم تجاری ایران بعد از امارات و چینه. صادرات ایران به هند نفت خام برای تأمین مواد اولیه برخی از پالایشگاه‌های اون کشور و واردات ایران از اون کشور شامل نهادهای دامی و مواد غذایی. تراز بازرگانی ایران و هند مثبت، یعنی ارزش صادرات ایران به هند بیش از واردات از اون کشور. در نتیجه یک مازاد تجاری ایران داره که به صورت ذخایر ارزی اونجا ذخیره شده. اما در شرایط فعلی متاسفانه این هنده که به شکل یک طرفه شرایط خودش رو به ایران تحمیل میکنه.
دلایل انجماد دارایی های ایران به روپیه که پول ضعیفی هم هست در هند چیه؟
تحریم ها در این امر نقش مهمی داره، چون بر اساس تحریم ها ایران از امکان جابجایی ذخایر ارزی خودش محروم شده و همچنین همزمان باید گفت که کشورهای مانند هند و چین نیز برای جلب منفعت بیشتر از موقعیت برتر خودشون استفاده میکنن و از این شرایط و تنها به شکل پایاپای با ایران معامله میکنن. البته نباید از یاد برد که مدیریت ناکارآمد و رانتی هم در این انجماد و حبس دارایی ایران نقش داره. یعنی مدیران داخلی، مدیران رده بالا نتونستن انعطاف عمل بکنن و در نتیجه پولهای ایران در اونجا بلوکه شده.
آقای علوی، پیامد این کاهش ارزش دارایی خارجی ایران در هند بر اقتصاد ایران چیه؟
نخستین پیامد کاهش ارزش دارایی ایران در خارج کاهش قدرت خرید ایرانه که باعث میشه که قدرت وارداتی ایران کم بشه، نتونه واردات بکنه به کالای اساسی و همزمان با بدتر شدن تراز پرداختهای ایران اعتبار مالی و اقتصادی ایران و حتی پول ملی هم از حد فعلی کاهش پیدا خواهد کرد.
به نظرتون دولت با چه راهکارهایی میتونه مانع از کاهش ارزش دارایی های خارجی ایران بشه؟
نظام های مالی هم از دولتی یا خصوصی معمولا یک سبد ارزی پویا دارن که متشکل از ارزهای معتبر دنیا و اونها رو سعی میکنن بروز بکنن و دائم دگرگونش بکنن در بهینه و به این وسیله بتونن بیمه بکنن کاهش ارزش. در ایران البته در شرایط فعلی این امکان فراهم نیست و دولت هم با توجه به مدیریت نابسامانی که تا الان حاکم بوده از این فرصت ها نتونسته استفاده بکنه.
سپاسگزارم از شما احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم.
متشکرم از شما ولیزاده.
صفحه اول روزنامه‌های امروز تهران چه خبرهایی دارن؟ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا همراه هستیم تا این روزنامه‌ها رو ورق بزنیم. شهرام سلام، خوش اومدی به صبحانه با خبر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام با روزنامه شرق شروع کنیم که در تیتر یکش خبر میده که قرار در فاز دوم پرداخت یارانه‌ها 3 دهک از یارانه بگیرها حذف بشن و همینطور خبر داده که پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش قیمت عامل‌های انرژی یا صندوق توسعه ملی تأمین میشه.
بله، البته در این گزارش روزنامه شرق نوشته که از سال 93 قرار است دولت آقای روحانی چون این تدبیری اتخاذ بکنه برای اینکه در حال حاضر با مشکلات بسیاری مواجه هست هدفمندی یارانه ها. عکسیه که روزنامه شرق گفتگو با فائزی هاشمی هست که گفته رأی دادم تا خود رأی نباشم و یک گزارش منتشر کرده درباره دور جدید ستاره دار کردن پذیرفته شدگان علمی کارشناسی ارشد از سوی هسته های گزینش.
روزنامه ابتکار هم در یکی از تیتراش از کاهش قیمت دلار به کمتر از 3100 تومان خبر داده و گفته ریال در مسیر بازگشت به اوج.
عکسی که روزنامه ابتکار هم سلطان قابوس رو نشون میده، پادشاه عمان رو، که قرار است امروز سفری داشته باشه به ایران و این روزنامه میگه که گمان زنی ها ادامه داره که ایشون حامل چه پیامی هست و چه پیشنهادی برای آقای روحانی داره.
و در روزنامه اعتماد امروز هم مذاکره مجلس و دولت رو داریم برای تامین منبع یارانه نقدی برای 6 ماه که گفتن تغییر رویه پرداخت یارانه قطعیه.
حاشیه سازی ها علیه جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم که قرار است به عنوان وزیر پیشنهادی علوم هم معرفی بشه به مجلس شورای اسلامی یک دیگر از گزارش هایی است که در صفحه یک روزنامه اعتماد به چشم می‌خوره.
در روزنامه بهار هم عکس یکش رو میبینیم که حسن روحانی به مقبره آیت الله خمینی رفته و اونجا گفته که 15 روز ظرف 15 روز موانع رونق اقتصادی اعلام میشه.
مرتضی مبلغ که پیشتر معاون سیاسی وزارت کشور بود در دوره اصلاحات امروز گفتگوی مفصلی داره با روزنامه بهار و گفته که تندروها توان مقاومت در مقابل خواست مردم رو ندارند. یک گزارش هم روزنامه بهار منتشر کرده درباره تغییر آرایش شورای شهر تهران و شمار اصلاح طلبان در شورای شهر تهران به 15 نفر رسیده.
در روزنامه دنیای اقتصاد هم عکس چاک هیگل رو میبینیم، وزیر دفاع آمریکا، و این تیتر پرسشی که آمریکا برای حمله به سوریه آماده میشود که در مورد سوریه و بحث‌های اون هست.
تیتر یک روزنامه دنیای اقتصاد هم وعده تازه آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هست که گفته من کمیته ویژه‌ای تشکیل خواهم داد تا ظرف 15 روز مشکلات و موانع بر سر حل مشکلات اقتصادی رو آماده کنن، به من ارائه کنن و من به مردم اون رو گزارش خواهم کرد.
روزنامه جوان هم تیتر یکش رو از صحبت‌های دکتر محمد جواد لاریجانی انتخاب کرده و نوشته شاه کلید دانستن ارتباط با آمریکا خطای بزرگ است.
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست و البته دیگر روزنامه‌های وابسته به اصولگرایان دیگه انتقادات صریح از دولت آقای روحانی و خود آقای روحانی رو آغاز کردن که سیتیل یک روزنامه جوان یکی از این نشانه است.
و روزنامه رسالت هم باز هم همون صحبت‌های آقای دکتر محمد جواد لاریجانی رو از منظر دیگه تیتر کرده و گفته نظر روحانی درباره احزاب افراطی است.
بله، من این روزنامه رو فکر کردم بگذاریم که شنوندگان و همراهان رادیو فردا ببینن تا متوجه بشن که حتی روزنامه رسالت که وابسته به طیف سنتی جناح اصولگرا هست به صراحت دیگه آقای روحانی رو به نقل از آقای جواد لاریجانی امروز مورد حمله قرار داده.
سپاسگزار از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم این برنامه با هم دیگه صفحات لایه روزنامه رو مرور میکنیم.
من هم متشکرم.
و اما پیامک های شما. حسن از پاکستان نوشته: آقای ظریف، میدانید مشکلاتی که شما و این ملت در آن غرق هستید فقط برای آن است که احمدی نژاد گفت هولوکاست دروغ است و باید اسرائیل محو شود. موضوع سوریه را شما بگذارید کارشناسان سازمان ملل بررسی کنند که چه کسانی این جنایت را مرتکب شدند. صحبت نه ظریف، بلکه غرضانه است یا مغرضانه است. رضا از داراب نوشته: با عرض سلام و صبح بخیر و تشکر از شما دستاندرکاران رادیو فردا، پیامک ها از ایران خیلی زیاد حساب می شود، منظورشون قیمتش است. و اسخر براتی از کامفیروز فارس نوشته: دست های آمریکا در پس کودتای نظامی ارتش مصر علیه حکومت مرسی کاملا پیداست و اکنون آزادی دیکتاتور مخلوع مصر، منظورشون حسنی مبارک است. نقشه و توطئه دیگر آمریکا بر ضد ملت مصر. اما نوبت میرسه به بخش ورزش. سوت ورزش رو میزنیم و میریم ببینیم امروز حبیب روشنزاده چه خبرهای تازه‌ای از دنیای ورزش برامون داره.
در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان در صربستان، از کشتیگیران ایران در پنج وزن نخست 3 نفر حذف شدند و 2 نفر روی سکو رفتند. یونس امامی در 42 و کامران قاسمی پور در 69 کیلوگرم برندگان مدال‌های نقره ایران بودند. حسین شهبازی، ابوالفضل حاجی پور و جمال عبادی با شکست از حریفان از دور رقابت‌ها کنار رفتند. مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان امروز در 5 وزن دوم در صربستان دنبال خواهد شد. در رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان در ترکیه، تیم ملی جوانان ایران امروز در 3rd گام به مساف ژاپن می‌رود. ایران که قبلاً بر تیم‌های جوانان استونی و آرژانتین پیروز شده و با 6 امتیاز در صدر جدول گروه 2 ایستاده، فردا در آخرین بازی مرحله گروهی با مکزیک روبرو می‌شود. هفته 6 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز با دیدار تیم‌های استقلال و راه آهن پایان می‌یابد. استقلال اگر امروز پیروز شود از رده 3 به رده 2 جدول می‌رود، در فاصله 1 امتیازی فولاد خوزستان که صدرنشین است. اما تیم استقلال این روزها کجدار و مریض فوتبال می‌کند و به گفته امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم دوچار مشکل است.
مشکل اساسی تیم خود ما باز برمیگرده به همون اوایل فصلمون که خوب بدنسازی نکردیم. طبیعتاً الان ما داریم کجدار مریض فوتبال بازی می‌کنیم.
از سوی دیگر برای راه آهن، تیمی که تاکنون فقط 1 پیروزی داشته و در رده 12 جدول است، به عقیده منصور ابراهیم زاده سرمربی تیم، قرار گرفتن در برابر استقلال ایجاد انگیزه می‌کند.
بازی کردم با استقلال، بازی کردم با توی ورزشگاه آزادی، فکر کنم خیلی انگیزه میده به بچه‌ها برای کار کردن.
مسابقه راه آهن استقلال ساعت 19:10 در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. به دنبال انتشار اخباری در مورد مثبت بودن آزمایش دوپینگ یکی از وزنه‌برداران ایران، شب گذشته در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد، کوروش باقری سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری این مسئله را تکذیب کرد.
سنگ میندازن، من دارم میبینم. استناد من سایت فدراسیون جهانیه، تا این لحظه که خدمت شما هستم چیزی رو سایت نمیبینم. از 4 روز بعد از مسابقات آسیایی شروع کردن که 1-2 نفر تستشون مثبت شده. هنوز آزمایش ها به کل آلمان نرسیده، اینا اومدن گفتن آزمایش ها مثبت شده. خب حتما آقایون اونجا یه کاری کردن.
این در حالی است که مسابقات وزنبرداری قهرمانی جهان کمتر از دو ماه دیگر در لهستان آغاز می شود و در فدراسیون وزنبرداری ایران اختلافاتی وجود دارد. از مدت ها پیش 5 تن از وزنبرداران ملی پوش و مدال‌آور ایران در اعتراض به عملکرد کادر فنی خود را از تیم ملی وزنبرداری کنار کشیدند. علاوه بر این رشید شریفی وزنبرداری که در مزان اتهام دوپینگ قرار گرفته نیز در اردوی تیم ملی غایب است که به گفته یه سرمربی تیم ملی علت غیبت او آسیب دیدگی است. و شب گذشته در ایتالیا فصل جدید فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور با 2 مسابقه آغاز شد که طی آن یوونتوس در زمین سامپدوریا با 1 گل به پیروزی رسید. اما آسه میلان از حریف تازه وارد به سری آ یعنی هلاس ورونا 1-2 شکست خورد.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس و مفسر ورزش، که از تازه‌های دنیای ورزش برامون میگفت. ساعت 7:30 بامداد در ایران و شنونده و بیننده دومین بخش از مجله زنده صبحانه با خبر هستین. در این بخش هم ابتدا سرخط خبرها رو میشنویم از حسن جعفری و بعد از سرخط خبرها برنامه بخش دوم رو براتون معرفی میکنم. حسن
با سلام دوباره. نشست باراک اوباما و مشاورانش در مورد گزینه‌های پیشروی آمریکا در برابر استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی در سوریه برگزار شد. رهبران آمریکا و بریتانیا در تماسی تلفنی به بررسی واکنش به رویدادهای اخیر در سوریه پرداختند. پزشکان بدون مرز می‌گوید از میان مجروحان شیمیایی که به بیمارستان‌های مرتبط با این سازمان در سوریه آورده شدند، 355 نفر جان باختند. نماینده ارشد سازمان ملل در امور خلع سلاح برای بررسی حمله شیمیایی احتمالی در حومه دمشق وارد سوریه شد. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد حضور نظامی در دریای مدیترانه افزایش یافته است. 10,000 نفر در واشنگتن 50th anniversary سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ را گرامی داشتند. هزاران تن از مخالفان دولت در تونس با تجمع در برابر پارلمان خواستار استعفای دولت اسلامگرای این کشور شدند. دولت موقت مصر 2 ساعت از ساعات منع آمده شد در کشور را کاست. رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین و حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر امروز در 2 دادگاه جداگانه حاضر می شوند. وزارت خارجه ایران اعلام کرد اسنادی در دست دارد که نشان می دهد حمله شیمیایی اخیر در حومه دمشق از جانب شورشیان مخالف بوده است. وزیر خارجه فرانسه می گوید شواهد موجود نشانگر دست داشتن دولت سوریه در حمله شیمیایی اخیر است. گروه القاعده حزب الله لبنان را مسئول بمب‌گذاری‌های طرابلس دانست. شمار قربانیان 2 انفجار در شهر طرابلس لبنان به 47 کشته رسید. و سرانجام اینکه شورای امنیت سازمان ملل حملات انفجارهای روز جمعه در لبنان را محکوم کرد. رضا
ممنونم. حسن جعفری 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها باز هم با ما خواهد بود، اما در 30 دقیقه دوم برنامه های صبحانه با خبر اول از همه گزارشی داریم درباره محاکمه همزمان حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر و رهبران اخوان المسلمین. در بخش فرهنگ و هنر هم از صحنه های تئاتر و هنرهای تجسمی خبر میگیریم. به مهمترین خبرهای صفحات لایه روزنامه های امروز تهران میپردازیم، موسیقی میشنویم و از دنیای موسیقی خبر میگیریم و باز هم پیام های شما رو میشنویم و پیامکاتون رو میخونیم. اما امروز یک شنبه پس از هفته ها ناآرامی در مصر قرار است 2 محاکمه همزمان سرنوشت 2 جریان عمده را در این کشور مشخص کند. حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و سران دستگیر شده اخوان المسلمین با اتهامی مشابه یعنی دست داشتن در کشته شدن تظاهر کنندگان مصری در 2 مقطع زمانی مختلف مواجهند. اتهامی که در صورت اثبات مجازات مرگ در پی دارد. شاهین بشیری گزارش می دهد.
حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر برای پاسخگویی به اتهام‌های مربوط به سهل‌انگاری منجر به مرگ تظاهرکنندگان در طی اعتراض علیه حکومت او روز یک شنبه به دادگاه احضار شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در این جلسه به موضوع محاکمه مجدد او رسیدگی می‌شود. حسنی مبارک تابستان گذشته در این مورد مقصر شناخته شده و به زندان ابد محکوم شد، اما تقاضای تجدید نظر کرد و قاضی دستور تجدید محاکمه او را داده است. حسنی مبارک در ارتباط با چند اتهام دیگر تبرئه شده و روز پنج شنبه با حکم قاضی دادگاه از زندان آزاد شد و هم اکنون در حصر خانگی به سر می‌برد. حسنی مبارک که 85 سال دارد حدود 2 ماه پس از سرنگونیش بازداشت و زندانی شد. حکم آزادی مشروط او را دادگاهی در مصر روز چهارشنبه 30 مرداد ماه صادر کرد که باعث خشم اسلامگرایان طرفدار محمد مرسی شد. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و رئیس دانشکده علوم سیاسی این دانشگاه در گفتگو با رادیو فردا در مورد دادگاه روز یکشنبه حسنی مبارک میگوید:
مسئله تصمیم قوه قضاییه مصر در رابطه با رئیس جمهور اسفل مصر چیز عجیب و غریبی به نظر من نمیرسه و نتیجه خیلی منطقی کودتایی که در مصر شده. اگر اینها مشروط آقای مبارک رو آزاد بکنن و یا حتی بهش اجازه بدن که از مصر بیرون بیاد و به عربستان سعودی بره و بعد رهبری اخوان المسلمین رو برای کشت و کشتار زندانی بکنن، دادگاهی بکنن، من به نظرم این اتحادی که بین نیروهای لیبرال و مترقی و مخالفین دولت مرسی با ارتش بود، این جبهه یک مقداری تضعیف خواهد شد. آزار کردن آقای مبارک یه توسریه به تمام کسایی که آمدن در میدان تحریر.
در اوج هرج و مرج سیاسی مصر همزمان با دادگاه حسنی مبارک قرار است روز یکشنبه دادگاهی نیز برای محاکمه سه رهبر اصلی اخوان المسلمین به اتهام تحریک به قتل مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر برگزار شود. محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین که دوشنبه شب در آپارتمان خود در قاهره دستگیر شد به همراه خیرتش شاطر و رشاد البیومی دو معاون خود و سه نفر دیگر از طرفداران اخوان المسلمین قرار است به اتهام تحریک به قتل تظاهر کنندگان مخالف محمد مرسی محاکمه شوند. اما این دادگاه که در شرایط ویژه مبارزه با اخوان المسلمین برگزار می شود آیا منصفانه خواهد بود یا از وقایع جاری تأثیر می پذیرد؟ این سوالی است که محسن میلانی به آن پاسخ می دهد.
من فکر می کنم که دادگاه این سه نفر و دادگاهی تمام سران اخوان المسلمین واقعا در شرایط درستی نمی تونه انجام بده. حالا حتی اگر لغت کودتا رو نخواهید استفاده بکنید، این رو نمیشه قبول نکرد که با دخالت ارتش اخوان المسلمین از حکومت ساقط شدن. بنابراین حکومتی که آمده یک حزبی رو که نسبت مستقیم با اخوان المسلمین داشته از قدرت ساقط کرده، چطور قوه قضاییه اون حکومت میتونه در یک شرایط درست این افراد رو دادگاهی کنه؟ این دادگاه دادگاه سیاسیه در حقیقت و تصمیم قاضی هم رابطه مستقیم داره با اینکه ارتش مصر چه تصمیمی در رابطه با آینده مصر و رولی که اخوان المسلمین در آینده خواهند بازی کرد و بگیره. داستان مصر تموم نشده و پایین و بالا خیلی خواهد داشت.
بر اساس اطلاعات منابع امنیتی دست کم 2000 نفر از طرفداران اخوان المسلمین از مرداد ماه تا کنون دستگیر شدند. محاکمات روز یکشنبه پس از چند روز آرامش نسبی در مصر برگزار می شود. آرامشی که در پی هفته ها ناآرامی منجر به مرگ بسیاری از تظاهر کنندگان بر این کشور سایه افکنده است.
همیشه این رادیو فرداست که میزبان شماست، اما گاهی هم شما میزبان ما هستید، شمایی که به ما زنگ میزنید و برای ما پیام میگذارید. بشنویم پیام های شما رو.
خواستم بگم که برای کابینه دولت آقای روحانی آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که این فشاری که رو مردم هست کمتر بشه. خیلی ممنون.
من تو لایه‌های مختلف جامعه هستم، کار میکنم، میگردم، میچرخم، برنامه مختلف ماهواره‌ای نگاه میکنم. یه چیزی که میخوام قابل توجه کارشناساتون باشه، قابل توجه خودتون ایرانی بیرون که دارن نگاه میکنم، واقعا تنها چیزی که واسه مردم جامعه اهمیت داره فقط پوله. یعنی تو هر جای جامعه بگردی ببینی حقوق بشر و غیره و زالکوین اصلا اهمیت نداره. خب یه زمان ایرانی مهمون نواز بودن، الان دیگه اصلا این خبرها نیست. الان نگات میکنم اینا چقدر میارزی. واقعا حقیقت الان اینه. مرسی. با کسان تهران خدا سو.
آقای روحانی، شما فرمودید که قرار در عرض 100 روز اقتصاد ایران رو نجات بدید. میشه برای من یا برای تمام مردم ایران یا دنیا یک مدرکی رو نشون بدید که در کجای دنیا کدوم کشور در عرض 90 روز تونسته مشکل به این بزرگی اقتصاد رو حل بکنه؟ آیا شما قادرید در عرض 100 روز دلار 3250 تومان رو برسونید به 7 تومان؟ آیا شما قادرید دزدهایی که در شرکت‌های نفتی و یا در دادگستری و یا در بانک‌ها میلیارد میلیارد خوردن و بردن اونا رو ازشون بگیری و پس بدی؟ اگر قادری پس در این مدت 35 سال کجا بودی؟
این افرادی که زنگ میزنن به رادیو فردا خصوصا در برنامه صبحانه با خبر پیام میدن، آه و ناله میکنن، ای داد ای فغان، ما در ایران گرسنه ایم، جمهوری اسلامی ما ظلم میکنه، فضای بسته هسته، دیکتاتوری هسته. من واقعا باید تبریک بگم به جمهوری اسلامی، 70 میلیون روزخون تربیت کرده. خب برادر من، مردم مثل 1000 شما حرف نزدن، رفتن تو خیابون حقشون رو گرفتن، اون وقت شما فقط حرف میگه. شما هم برید خواهون حقتون رو بگیرید. بعدش طرف روشن فکر ما بردن تو کهربک و بچه ها تجاوز کردن، میگه با این رژیم باید فرسایشی مبارزه کرد. کدوم فرسایش؟ کدوم رژیم دیکتاتوری با خوبی و خوشی حکومت دست مردم داره؟
در همه جای دنیا پاداش خیانتکار محاکمه و اعدام است. برعکس در ایران پاداش خیانتکار بزرگی مثل احمدی نژاد عضویت در شورای مصلحت نظام و تأسیس دانشگاه دروغ پروری است.
آقا من یه پیغام داشتم برای آقای مصباح و آقای مکارم سیاسی و آقای علم‌خدا. واقعا میخواستم ببینم که شماها دست از سر این مردم بر نمیدارید. آیا واقعا وقت اون نشده که افکارتون رو به این ملت دیگه تحمیل نکنید؟ فقط بلدید به حجاب و دشمن تراشی کنید برای ملت با پول این مردم بیچاره؟ آیا شده یه بار شده در مورد محیط زیست حرف بزنید؟ آیا شده در مورد دریای خزر حرف بزنید که الان ایران مالکیت 20% داره در ازای 50%؟ واقعا خجالت آوره، واقعا خجالت آوره.
یک صبح دیگه با فرهنگ و هنر و البته فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی و هنری رادیو فردا در آلمان. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و به شنوندگان و بینندگان.
آقای سرکویی با صحنه‌های تئاتر شروع کنیم. امروز قرار روایت 4 زن از 3 نسل متفاوت در نمایش طعم آلوی جنگل به صحنه بره. خبرها رو با این نمایش آغاز کنیم.
بله، نمایش طعم آلوی جنگلی رو خانم نوشین تبریزی نوشته و کارگردانی میکنه و همونطور که شما گفتین از امروز در تالار سایه در مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. این یک نمایشی است که یک بافت رئالیستی داره، یعنی واقعی گرایانه داره. همونطور که شما گفتین زندگی 4 زن از 3 نسل متفاوت، یعنی یک مادر با 2 تا دخترش و نوش که در یک خانه زندگی میکنن رو، مسائل و روابط اینها رو بر صحنه سعی کرده یک بافت دراماتیک.
همونطوری که شما و خیلی از شنوندگان و بینندگان ما هم میدونن، گفتگو درباره بیماری ایدز در برخی جوامع از جمله ایران هنوز یک تابوه، اما نمایش 2 مرد در یک اتاق که از دیروز به صحنه رفته به این مسئله میپردازه. درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارید؟
بله، خب نکته‌ای که اشاره کردید نکته بسیار جالبی است. به هر حال ایدز هم یک بیماری است مثل همه بیماری‌های دیگه و در برخی جوامع، در بعضی روانشناسی ها از جمله در بعضی بخش های از جامعه ما این بیماری شرم میکنن اگر این بیماری داشته باشن یا نمیگن و این خیلی خطرناکه، در حالی که این هم یک بیماری است مثل همه بیماری های دیگر. البته خب خطرناک هست اما به هر حال قابل معالجه، مداوا هست یا حداقل این است که میشه از مضراتش اندکی جلوگیری کرد. به هر حال در مورد این بیماری به خصوص آگاهی داشتن و اطلاع داشتن در پیشگیری او بسیار مهم هستش و به همین دلیل هم اصلا گفتن درباره او لازم است تا مردم از شیوه های پیشگیری از این بیماری مطلع بشن. سازمان ملل در سال 1986 اقدامات گسترده‌ای رو برای آگاه کردن مردم انجام داد، از جمله اینکه سرمایه‌گذاری کرد برای تولید چند فیلم و سفارش داد نوشتن چند نمایشنامه رو و نمایش 2 مرد در اتاق که از دیروز به صحنه رفته در گالری باروک به کارگردانی مسعود رایگان از همین نمایش هاست. این نمایش رو بنگلد آلفورش و یوهان برگوم، یک نویسنده سوئدی و یک نویسنده فنلاندی، به سفارش سازمان ملل نوشتن و آقای مسعود رایگان کارگردانی کرده و این نمایش خصوصیتی داره که در همه جا میشه اجراش کرد، یعنی میشه در کلاس درس، کارخونه، ورزشگاه، بافتش یه توریست که قابل اجرا در همه جا هست و نمایش آگاهی دهنده و هشدار دهنده ای هست.
به هنرهای تجسمی بریم. قراره که در دو نمایشگاه با عنوانهای عشق به یک مخلوق معمولی و موازی چه آثاری رو ببینن کسانی که به این دو نمایشگاه میرن؟
بله، عشق به یک مخلوق معمولی مجموعه عکس‌های آقای رضا کرد هست که در تماشاخانه ملل این نمایشگاه برپاست مدتی یک هفته هم ادامه داره. 12 اثر هست و همه این عکس‌ها کلاغ ها رو نشون میدن، کلاغ در فضای عمومی شهر تهران. نمایشگاهی که به عنوان کردین با عنوان موازی نمایشگاه عکس و ویدیو آرت هست که این کارهای خانم فرزانه محمدیان است در گالری ایده. 15 عکس هست و یک ویدیو آرت که بسیار جالب است، با یک نگاه ساختار شکنانه عکس ها رو و خود ویدیو رو از کارواش، یعنی اونجایی که ماشین رو شستجو میکنن گرفته، اما خشونت این عمل، زیبایی و دنیای پرکنش و این رو در یک بافت انتزاعی نشون داده. این نمایشگاه تا 14 شهری در ماه برپاست.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی و هنری رادیو فردا در آلمان. تا فردا خدا نگهدار.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
در بخش اول برنامه صفحه اول روزنامه ها رو ورق زدیم، اما در بخش دوم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا با هم دیگه روزنامه ها رو باز میکنیم تا ببینیم در صفحه لایه اونها چه خبرهایی هست. شهرام، با روزنامه آرمان و کیهان شروع کنیم که به ادامه بازتاب اظهارات وزیر اطلاعات درباره ایرانیان مهاجر پس از اعتراضات سال 88 پرداختن.
بله، روزنامه های آرمان و کیهان امروز دو موضع متناقض یا متفاوت نسبت به اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات دولت آقای روحانی اتخاذ کردند. آقای علوی چند روز پیش گفته بود که ایرانیانی که پس از اعتراضات سال 88 کشور رو ترک کردن میتونن برگردن، اونهایی که جرمی مرتکب نشدن ما امنیتشون رو به شکل مشروع تضمین میکنیم. اما امروز روزنامه آرمان گفتگوی مفصل داشته با احمد پورنجاتی، ایشون خودش از چهره هایی هست که در گذشته در وزارت اطلاعات حضور داشته و بعدن هم البته از چهره های فرهنگی و از چهره های فرهنگی مجلس ششم بوده که به اصلاح طلبان نزدیک شده. تاکید کرده آقای پورنجاتی در این گفتگو که اظهارات اخیر وزیر اطلاعات قابل تقدیر هست. ایشون گفته که حرف های آقای علوی نشون میده که یک سیاست جدیدی برای تغییر روی کرده وزارت اطلاعات از سوی دولت آقای روحانی اتخاذ شده و به همین دلیل این سخنان رو آقای پورنجاتی بسیار با اهمیت تلقی کرده. در این حال گفته که اگر خودسرها یا سازمانهای اطلاعات موازی بخوان اقدامی بکنن، آقای علوی و آقای روحانی باید مقابل اونها بایستن. اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، اظهارات احمد سالک رو منتشر کرده، یکی از اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران، که گفته وضعیت فراری‌های فتنه 88 باید در محاکم قضایی تعیین تکلیف بشه. و البته ایشون گفته که بازگشت کسانی که بعد از سال 88 رفتن از ایران اصلا اولویت وزارت اطلاعات نیست.
در روزنامه تهران امروز هم بازتاب صحبت‌های وزیر بهداشت رو می‌بینیم که گفته طی یک سال دارو ارزان می‌شود.
بله، تا چند روز پیش یا چند هفته پیش روزنامه ها گزارش هایی منتشر می کردن که بحران دارو روز روز رو به افزایش و گسترش هست. حالا روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده که در این گزارش از قول حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت نوشته که ما ظرف 6 ماه وضعیت فعلی دارو رو تثبیت خواهیم کرد و پس از اون سعی می کنیم که با هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت نفت و هماهنگی های دیگر در خود دولت قیمت دارو رو حتی در ایران ارزان‌تر از وضعیت فعلی ارائه بکنیم تا مشکلات بیماران که در این چند سال گذشته به دلیل به گفته ایشون سیاست‌های نادرست دولت آقای احمدی نژاد در حوزه بهداشت با مشکلات بسیاری مواجه شده بودند حل بشه.
در روزنامه جام جم هم با این تیتر مواجه میشیم که معاون اول رئیس جمهوری اسلامی هم فیسبوکی شد. ماجرا چیه؟
روزنامه جامعه جمع امروز خبر داده که بعد از فعالیت‌های فیسبوکی آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و حسام‌الدین آشنا که از مشاوران ارشد آقای روحانی هست، آقای اسحاق جهانگیری که معاون اول آقای روحانی و معاون اول رئیس جمهور ایران هست در حال حاضر، ایشون هم فیسبوکی شده. البته روزنامه جامعه جمع اشاره کرده که خود آقای جهانگیری زمانی که بحث کاندیداتوریش در انتخابات مطرح شده بود این صفحه فیسبوک رو راه انداخته بود، اما فعالیتی نمی کرد، اما در چند روز اخیر که ایشون در جلسات معارفه و تودیع وزرا شرکت میکنه، این صفحه هم بار دیگر فعال شده و به این ترتیب سومین مقام ارشد دولتی هم فیسبوکی شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار در کانادا. تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
و دو پیامکی که از طرف شما به دست ما رسیده. دوست همراهی که اسمش رو ننوشته گفته با سلام، ما رانندگان خودروهای استیجاری شبکه بهداشت و بیمارستان ماکو مدت 3 ماه است حقوق نخور و بمیرمان را به علت اعتبار ندادند. ناصر از تهران نوشته با سلام، دیکتاتورها مانند هیتلر برای حفظ و بقای خود دست به هر جنایتی میزنند و آقای اسد و امثال او از آنها مستثنا نیستند. اما ساعت خوش موسیقیه، با هم بریم و بشنویم ببینیم امروز بردیا افشین چه موسیقی هایی برامون انتخاب کرده و چه خبرهایی از عالم موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روزتون رو خوب شروع کرده باشید و آرزو میکنم اون رو هم بهتر ادامه بدید. مثل همه یک شنبه ها نگاهی میکنم به اتفاقهای مهم موسیقی جهان، اتفاقهایی که تو 7 روز گذشته افتاده، مرور میکنم که چیزی جالب رو از قلم ننداخته باشم. البته این کار رو از اونجایی میکنم که یک شنبه ها آخرین روز تعطیل هفته تو بیشتر کشورها بیرون از ایرانه و بیشتر به موسیقی مردم پسندتر توجه میکنم. امروز رو با خبری شروع میکنم که یک کم حیرت آور بود. این آهنگی از یک گروه آمریکایی به نام کالینگ، آهنگی به اسم هر جا که می روی و خبر حیرت آور درباره خواننده این گروه بود. درست یک هفته پیش الکس بند، خواننده گروه کالینگ، قربانی یک آدم ربایی شد. این خواننده بعد از اجرای گروه رفته بود از فروشگاه یک چیزی بخره نزدیکی های ساعت 3 صبح که آدم رباها او را به یک وانت کشوندن و بعد هم بعد از اینکه کلی کتکش زدن در نزدیکی یک ریل قطار ولش کردن. الکس بند زنده است، اما مهره کمرش، 2 دندهش و 3 تا دندون شکسته. این که داریم میشنویم قسمتی از آهنگی که تو این چند روز کلی بحث برانگیز شده بود، آهنگی که در اون آواز جاستین بیبر رو در کنار صدای مایکل جکسون همزمان میتونیم بشنویم، آهنگی به اسم Slave to the Rhythm یا برده ریتم. این آهنگ ساخته مایکل جکسون، 15 سال پیش کامل شده بود ولی هیچ وقت مایکل جکسون زمانی که زنده بود اون رو منتشر نکرد. اما 3 سال پیش، 1 سال بعد از مرگ مایکل جکسون، این آهنگ تو اینترنت درس پیدا کرد. حالا بیبر صدای خودش رو به این آهنگ اضافه کرده تا به شکل یک همخونی مجازی در بیاد. خیلی ها از این کار این خواننده جوان کانادایی استقبال کردن، از جمله رادنی جرکینز که این آهنگ رو به همراه مایکل جکسون ساخته بود. جرکینز گفته اگه جکسون زنده بود ترتیبی میداد که با بیبر کار کنه. با این حال خیلی ها هم از این کار جاستین بیبر خوششون نیامده، از جمله وارثان مایکل جکسون. 5 روز پیش تو لندن پایتخت بریتانیا اتفاقی تکرار شد که 5 دهه پیش برای گروه بزرگ بیتل ها رقم خورده بود. این اتفاق این بار برای 5 جوونی افتاد که از پرطرفدارترین این روزهای موسیقی پاپ جهانن، گروه وان دایرکشن، گروهی پسرون و پاپ که فقط 3 سال شکل گرفته اما تو همین مدت کلی محبوب شده خصوصا بین جوان‌ها. البته نمیشه این گروه رو از نظر هنری با بیتلز مقایسه کرد اما تو روز رونمایی فیلمی درباره وان دایرکشن نزدیک به 100 هزار نفر برای استقبال از این گروه به مرکز شهر لندن اومدن و این استقبال حیرت آور کلی تو رسانه‌های بریتانیایی بازتاب داشت. فیلم این ماییم درباره 3 سال فعالیت گروه وان دایرکشن ساخته شده و ماجراهای این گروه رو از ظهورش تا الان به تصویر میکشونه. اما در آخر به آهنگی درباره مارتین لوتر کینگ گوش بدیم. دیروز در واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکایی‌ها یاد این رهبر جنبش حقوق شهروندی کشورشون رو زنده داشتند، یاد سخنرانی معروف این مبارز علیه تبعیض نژادی رو، سخنرانی موسوم به رویایی دارم، چرا که دیروز درست نیم قرن از ایراد این سخنرانی میگذشت. این سخنرانی از برجسته ترین های تاریخ آمریکا به حساب میاد. در اون لوتر کینگ رویای یک آمریکای برابر رو برای همه آحاد و افراد به تصویر کشیده. این سخنرانی البته هنرمندان زیادی رو در سراسر جهان تحت تأثیر خودشون قرار داده، از جمله گروه برجسته یوتو رو از بزرگترین های تاریخ موسیقی راک. این گروه ایرلندی نزدیک به 30 سال پیش آهنگی رو به یاد مارتین لوتر کینگ به اسم به نام عشق یا غرور منتشر کرده و ما هم به همین آهنگ گوش میدیم.
از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما همچنان 30 دقیقه دیگه از حکایت باقیه که میتونین از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوین و با ما بمونید.